این خدمت تو عرض کنم که از وقتی که دولت موقت در واقع به عنوان دولت منصوب امام سر کار اومد، خب یک چالش های اساسی میان در واقع دولت و خدمت حوزه اندیشه و اقتداری امام شکل گرفت. به این معنا مثلا شما حساب بکنید کمیته های انقلاب در مثلا برخورد با شرارت های مختلف در اقصا نقاط مختلف کشور عمل میکردن، دولت موقت بلا فاصله میامد اینها رو به جای اینکه حمایت بکنه اینا رو مورد سرزنش قرار میداد. مثلا شما یکی از نهادهایی که مثلا تو جریان انقلاب تأسیس شدیم و بعدا باید بهش بپردازیم، مثلا فرض جهاد سازندگی. جهاد سازندگی خب نهادی بوده که برخواسته از مثلا میان دانشجویان جوان انگیزه دار تحصیل کرده ای که هر کدومشون برای سازندگی کشور حاضرن از مال و جان و زندگیشون وقتشون بذارن کشور آباد بشه. این یک نگاه هست. یه نگاه هم در واقع نگاه دیوان سالاری گذشته ما که مثلا قراره اگر یه کاری ساخته بشه با همون یه طرح تفصیلی هزار در واقع نامه های رفت و برگشت ها بیان ادارات بره و سرانجام یا به نتیجه برسه یا نرسه. خب وقتی که دولت موقت در واقع میاد به جای اینکه با این نهادهای انقلابی خودش رو همراه بکنه، همگام بکنه، موانع قانونی اینا رو از میان برداره، کمک کار اینا باشه، دولت موقت خدمت تو عرض کنم که وقتی که حالا شکل گرفت، حالا وقتی اعضای دولت هم نگاه میکنیم، اعضای دولت موقت خب خیلی هاشون آدم حالا مسلمان هستن ولی انقلابی نیستن، آدم های مسلمان هستن ولی نگاهی در واقع تند و تیز قرار کشور رو خوب اداره کنیم نه. اینا در واقع به نوعی همه شان در واقع همون دیوان سالارانی هستن که در گذشته حضور داشته، منتها حالا که امام اومده اعتماد کرده اینها اومدن مثلا به اصطلاح کار رو بهشون تفویض شده. اما وقتی جریان کارا که میشه اینا همشون به نوعی مقابل جریان امام قرار میگیرن. شما جالبه که مثلا همین جهاد سازندگی من اشاره کردم، خب خیلی از کارهایی که توی مقطع تاریخی انجام شده، جنبش دانشجوی مسلمان کشور، خب پامش اردوهای مختلف در اقصا نقاط کشور میبینه، خیلی جاها محرومیت و بی خانمانی و بی مسکنی و هزاران مشکل وجود داره. خب اینا رو تا بیایی تو نظام بوروکراتیک کشور اداره بکنی و مشکل حل بکنی آخر به سرانجام نمیرسه. خب این میشه که در واقع دولت موقت از همون روز اولی که تأسیس شد تا در واقع 13 آبان که در واقع دولت موقت استفاداد، یک چالش و استکاکی با نهادهای نظام به وجود آورد.
بله.
به این معنا که بتونه به جای اینکه همراهی و همگامی بکنه با نهادهای انقلاب، در واقع شد مانع در واقع جریان، مثل جهاد سازندگی سپاه پاسداران بعدم میگیم، خدمت جهاد دانشگاهی رو ما داریم میگیم، بعد دادگاه انقلاب قراره که کسانی که در حاکمیت پهلوی شرارت کردن، حقوق اجتماعی مردم ضایع کردن، حقوق مدنی مردم ضایع کردن، اینا قرار محاکمه بشن. دولت موقت به جای اینکه اینها رو در واقع بیاد دولت موقت اینا رو تو مسیر قرار بده، کم کم دولت موقت میشه عامل ایستایی جریان انقلاب.
خب خیلی متشکریم، ما صحبت هامون رو ادامه خواهیم داد بعد از مکس کوتاهی که داریم. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز ارجمند که ادامه برنامه سری در تاریخ معاصر رو گوش میکنید، در حالی که آقای دکتر میردار میهمان ما هستند و در قسمت قبلی برنامه صحبت های ما رو شنیدید که درباره یکی از مهمترین نهادهایی که پس از پیروزی انقلاب شکل گرفت، و شاید بتوانیم بگیم مهمترین نهادی که پس از پیروزی انقلاب شکل گرفت، یعنی دولت موقت صحبت میکنیم. آقای دکتر میردار، شما اشاره کردید که تقریبا از همون ابتدای تشکیل دولت موقت یک نوع مقابله بین برخی از اعضای دولت موقت با
کلیت دولت موقت،
حالا کلیت دولت موقت با نگرش های امداد. اما یک نظر دیگری هم وجود داره و آن این است که آیا مقاومتی از سوی دولت موقت با دیدگاه های امام وجود داشت، یا اینکه نه، مقاومت از طرف دولت موقت با تندروی های اوایل انقلاب.
شما تو جریان انقلاب و قاعده، انقلاب یعنی تحول، یعنی به این معنا قرار باشه که تو یک بستری مثلا کارا جلو برسن که انقلاب به عمر نمیدیم، که انقلاب یعنی شما بنای در واقع مجموعی نابود میشه، بنای جدید شما تأسیس میکنید. ببینید مثلا فردی که از جاهایی که مثلا تو دولت موقت مثلا بس دادگاه انقلاب، خب دادگاه های انقلاب خدمت عرض کنم که این دوره تاریخی که حالا از سران رژیم گذشته، خب اونهایی که وابستگی داشتن، حالا اونهایی که خدمت دادگاه انقلاب خیلی اینا رو گرفتن، محاکمه کردن، تعدادی اعدام کردن. خب دولت موقت با این اعدام ها مخالف بود،
البته نه با تمامی اعدام،
حالا ولی خدمت بسمت. با کلیت اعدام ها مخالف.
حالا ببینید آقای دکتر، چون ما این البته بحث مصطفیه، خیلی وسعت میخواد، ولی برای این که یه مقدار منصفانه تر صحبت بکنیم، یا حداقل این که از مناظر مختلف به این قضیه نگاه بکنیم، باید بگیم که وقتی که دولتی تشکیل میشه یک مسئولیت حقوقی داره، صرف نظر از مسئولیت حقیقی. این مسئولیت حقوقی سترترین و مهمترین مسئولیتی که در یک نظام وجود داره. ما نظام، ما مسئولیت حقوقی بلند مرتبه تر از دولت در یک نظام نداریم. خب داشتن این مسئولیت حقوقی یک اقتضائاتی داره که طبیعتاً دولت موقت هم باید رعایت میکرد. اما این که مثلا در گوش و کنار کشور اتفاقاتی بیفته توسط افرادی که حالا لزوماً خیلی هم نمیشه گفت حقوقی بودن، بعضاً حقیقی بودن، این رو هم باید در نظر بگیریم که این مستلزم این نیست که قاعدتاً دولت همه اونها رو باش موافقت بکنه یا موافق باشه یا کارسازی بکنه. از این منظر هم میتونه
اصلا بازم. خود آقای درویش، خود دولت، من به شما بگم که با همین خود دولت خیلی جاها بخواه مسئولیتی که داره عملا محافظه کار میشن.
اصلا صرف دولت رو شما میفهمید؟
اصلا دولت ها میشن محافظه کار.
خب اصلا این عرض منم همینه،
دولت ها میشن
طبیعت دولت محافظه کاریه دیگه. در مورد دولت شما خودتون قبول دارید که دولت ها در ذات خودشون محافظه یک محافظه کاری دارن. این منحصر به ایران و انقلاب اسلامی هم نیست، در همه جا همینطوره دیگه. خب اگر از همین دیدگاه هم به دولت موقت نگاه بکنیم، باید بگیم که محافظه کاری دولت موقت محافظه کاری ناسوابی نبود. شما خودتون میفرمایید که در سرشت دولت ها این هست که یه مقدار محافظه کار باشن. پس تا اینجا اگر دولت موقت رو هم که یک دولت میدانیم، اگر محافظه کار بود خیلی کار ناپسندی نکرده بود.
خب نه، شما وقتی که یه جا اقتدار ملی مورد مثلا تخت واقع میشه،
اونجا دیگه محافظه کاری معنا نداره.
خب اینجا مثلا باید چی کار بکنیم؟
خب بله، اینجا باید که به صورت قاطع
باید
حرکت بکنیم. و اینکه خب بله، شما میفرمایید نمونه هایی رو گفتید که باید دولت به صورت قاطع عمل میکرد. اما من یه زمانی داشتیم در مورد کمیته ها صحبت میکردیم، اگر خاطرتون باشه، من اصرارم این بود که کمیته ها رو باید در بستر زمانی خودش نگاه بکنیم. ما بیام الان انتقاد بکنیم که بله در کمیته ها اتفاقات نامربوطی هم خیلی افتاد، حرف درستی، اما نتیجه که ازش میگیریم حرف خیلی درستی نیست. مثل همون فرمایش حضرت علی میمونه که کلمه تو حق یراد و به حل باطل میشه. ما حرفمون حرف درستی، اما نتیجه که میگیریم نتیجه درستی نیست. من در پایان صحبتم عرضم این هستش که در نگاه به دولت موقت، صرف نظر از اینکه رئیس دولت موقت چه کسی بود یا نبود، این بحث محافظه کاری که خود شما بهش اشاره کردید که در سرشت دولت ها هست رو باید در نظر بگیریم و اون مقطع زمانی رو باید در نظر بگیریم. و اینکه اصلی ترین پاسخگو به جامعه بین المللی و به آحاد مردم صرف نظر از اینکه انقلابی بودند یا نبودند.
حالا یه نکته هم هست آقای درویش، ببینید دولت موقت، حالا ممکن ذات دولت میگیم همین که مثلا محافظه‌کاری است، اما از اون ور مردمی که انقلاب کردن، مردمی که در واقع یه حاکمیت جدیدی رو به وجود آوردن با محوریت امام، بنابراین این خواسته های مردم تو مقطع تاریخی باید در نظر بگیری دیگه. شما مثلا دارم عرض میکنم همین مقطع تاریخی، دولت بنابراین یکی از مهمترین عامل انقلاب در واقع طغیان مردم علیه نظام سلطه و امریکایی‌ها بوده. این که دیگه چیز طبیعیه. یکی از مهمترین شاخص‌های انقلاب حوزه در واقع استثماره، حوزه استثمار خارجیه، استعمار خارجیه. و تلقی مردم، باور عمومی مردم توی مقطع تاریخی هست که ایران در واقع در استعمار در واقع امریکایی ها قرار گرفته و باید این قالب رو شکست، از این قالب بیرون بیایید و یک طرح نو در واقع در اندازیم.
حالا اگر از یک پنجره دیگری هم به قضیه نگاه بکنیم،
بله،
بسیاری از این انتقاداتی که حضرت عالی می‌فرمایید قاعدتاً بر دولت موقت، باز هم عرض می‌کنم صرف نظر از اینکه اعضای این دولت چه کسی بودند یا چه کسانی بودند یا نبودند وارده، خب خیلی هم گفتیم که غیر طبیعی نیست، اما خب حالا نظرات متفاوت دیگری هم وجود داره. مثلا اینکه زمانی که دولت موقت، اگر ادعایمون بر این باشه که داعیه مذاکره با آمریکا داشت، اصولاً تجارب انقلاب به این شکلی که الان در دست ماست اون موقع در دستمون نبود. خب این خیلی داستان رو متفاوت میکنه. و دومی که یک منظری وجود داره و آن این است که آیا اگر دولت موقت همگام با کسانی که موضع تندتری داشتن به پیش میرفت، آیا رادیکالیسم در جامعه رواج گسترده و بی حد و حصری پیدا نمیکرد؟
خدمت عرض کنم که امام به عنوان رهبر جامعه، به عنوان خدمت ارسان پیشروی جامعه، تو نگاه امام مال مردم، ارز مردم، ناموس مردم، همه ثروت دارایی مردم، همش در واقع باید محترم شمرده بشه. ارز مردم، هر آنچه که در واقع در حوزه شخصی هست باید اینا مورد توجه باشه. به این معنی این نگاه و جهانبینی امامه. خب لذا توی منطق امام این نیست که مثلا حالا شما خیلی جاها امام خودش نهیب میزنه، یه جاهایی که آدم هایی که قرار به نام انقلاب، به نام جریان انقلاب، به نام خدمت عرض کنم که دفاع از انقلاب، بخوان به حریم افراد تعرض بکنن، تجاوز بکنن، این که حالا قاعده، یعنی این نگاه امامی. اما حالا رادیکالیسم شما مثلا دارین میگین، من میگم که اگر توی تحولات انقلاب اسلامی ما در واقع سابقه ای که از امریکایی‌ها داریم، تلقی این های نیست که اینا مثلا الان میرند و دیگه پاشون قطع میشه از کشور، هنوز ولکن جریان نیستن. چرا؟ چون تلقیشون این هست که این انقلاب با این شعارها، با این محتوا، با این خدمت رو عرض کنم که مسئولیت اجتماعی که داره، منافع اونا رو در واقع به خطر انداخته. لذا از 40 سال اول انقلاب تا الان همش مرتب یک از مهمترین مسائل نظام غرب به رهبری آمریکا مسئله جمهوری اسلامی و ایرانه. حالا وقتی که ما این رو میبینیم، این همه در واقع حساسیت و وسواس نسبت به مسائل ایران و جمهوری اسلامی، ما نباید میخواد من رو مثلا هوشیار و بیدار نگه داریم؟ خب الان قاعده یا باید مثلا تسلیم بشی یا هم که قراره که هوشیار بمونی و او رو همیشه رصد بکنی، چون رصد نکنه میزننت. لذا باید از این جهت تو نگاه امام این خوشبینی که نسبت به جریان غرب گرا بوده اصلا وجود نداره، او رو نظر مظهر شیطان میدونه.
بله. خب خیلی متشکریم آقای دکتر میردار که دعوت ما رو قبول کردید، از صحبتاتون استفاده کردیم. آرزو میکنیم آنچه گفته شد در این برنامه مورد توجه عزیزان شنونده هم قرار گرفته باشه. با شما شنوندگان عزیز هم خداحافظ میکنم. خدا نگهدارتون.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، از تهران رادیو ایران در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید.
به طور کلی بگم هر جا ما ایستادگی کردیم، مقاومت کردیم، توانستیم پیش بریم. هر جا تسلیم شدیم، طبق میل طرف مقابل حرکت کردیم، ضربه خوردیم. مثال های واضح وجود دارد. می توانند افراد هوشمند و مطلع مثال هاشو در زندگی 40 ساله جمهوری اسلامی به راحتی پیدا کنند.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
دوستان عزیز، در آخرین روز از هفته دولت قرار داریم. باز هم تبریک میگیم این مناسبت رو به همه دولت مردان و کارمندان زحمتکش دولت. خب در این هفته شاهد افتتاح و بهره برداری از طرح‌های مختلفی بودیم در اقصا نقاط کشورمون، از شهرهای بزرگ و کوچک گرفته تا حتی روستاهای مختلف ایران زمین. خانم محمدی در این بخش از صفحه من در گفتگو با دو تن از دهیاران عزیز روستاهای کشورمون و از ایرانیاران رادیو ایران درباره اقداماتی که در هفته دولت در روستاشون انجام گرفته ازشون سوال کردن. این بخش رو بشنوید.
با یاد و نام خداوند مهربان خدمت یکایک که شما هموطنان ارجمند و شنوندگان گرامی صفحه من رادیو ایران سلام و ادب عرض می‌کنم. ضمن گرامی داشته این هفته، امروز تصمیم گرفتم سری به دهیاران بزنم تا از حال و هوای روستاشون بیشتر مطلع بشیم. آقای شهرام عظیمی‌زاده، دهیار محترم روستای سفیدخان آذربایجان شرقی و از ایران یاران رادیو ایران. محمدی هستم از رادیو ایران. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
زنده باشین آقای عظیمی‌زاده. ما گفتیم در هفته دولت سری هم بزنیم به روستاها و دهیاران عزیز و از حال و هوای روستاشون و همینطور برنامه‌هایی که در هفته دولت داشتن با خبر بشیم. خوشحال می‌شیم ما رو مطلع کنید.
در روستای سفیدخان بخش مرکزی تبریز امسال در هفته دولت جدول گذاری زیرسازی آسفالت، همچنین بهسازی مزار متحد شهدا و همچنین بهسازی پارک و سایر اقدامات که لازم بود در هفته دولت انجام بشه انجام دادیم و مزار متحد شهدا امروز افتتاح خواهد شد در هفته دولت.
بله جناب عظیمی‌زاده، چه برنامه ریزی کردید در ابتدای سال و تا کنون به چه نتایجی رسیدید؟
چون ما روستای ما به صورت پایلوت برنامه 5 ساله نوشته بود، متاسفانه اونجور که باید و شاید طبق برنامه 5 ساله نتونستیم پیش بریم. اونم به خاطر همین کمبود بودجه و اعتبارات عمرانی بود که متاسفانه نسبت به سالهای قبل امسال خیلی کمتر شده. و یعنی قسمت هایی که اهالی محترم باید با ما همکاری میکردن از قبیل کمک در مسیر گشایی و همچنین خودیاری ها، اهالی روستا واقعا با ما همکاری کردن، همچنین شورای اسلامی همکاری لازم رو با ما داشتن، ولی بیشتر دو بحث بودجه ما کمبود اعتبار داشتیم.
با مراجع بالاتر این مشکل رو مطرح نکردی؟
بله چرا مطرح کردیم، ولی متاسفانه گفتن که بودجه امسال کمه، نمیتونیم واقعی خوب داشته باشیم. حتی مثلا از بنیاد مسکن و یا شهرسازی که گیری رایگان اختصاص میدادن امسال متاسفانه هیچ گونه کمکی به ما نشده.
جناب عظیمی‌زاده، در حال حاضر مهمترین نیاز روستای سفیدخان چیه؟
مهمترین نیاز ما بهسازی معابر عمومی هستش، همچنین بهسازی مسیل ها و روانآب سطحی که متاسفانه مشکلاتی رو برای روستامون میاره. بیشتر مشکلمون تو بحث معابر عمومی هستن.
خیلی متشکرم از شما. دوستان عزیز، شنونده با آقای شهرام عظیمی‌زاده، دهیار محترم روستای سفیدخان آذربایجان شرقی گفتگو کردم.
زنده باشید، خوشحال شدم از اینکه مشکلات روستاهای دورافتاده هم پیگیر میشید و به گوش مسئولین محترم میرسونید.
زنده باشید انشاءالله.
وظیفه است.
خدا نگهدارت. جناب آقای قاشقایی زاده، دهیار محترم روستای یزدکان آذربایجان غربی و از ایران یاران رادیو ایران. محمدی هستم، گزارشگر رادیو ایران. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
میکنم. علیه که سلام بفرمایید.
لطف میکنید از برنامه هاتون در هفته دولت برامون بگید.
امسال؟
بله.
آسفالت کشی داشتیم برانم قرارداد بستیم، میخواییم آسفالت کشی ادامهش انجام بدیم.
در حال حاضر مهمترین مشکل این روستا چیه؟
در حال حاضر آب شور به کشاورزی هست. کشاورزی هم 100% اون موقع پیشرفت میکنه.
میتونید برامون بگین از ابتدای سال با چه اهداف و برنامه ریزی هایی برای این روستا تلاش کردید؟
زیاد آب شوربش بود.
بله.
که ما رفتیم مشکلات رو بررسی کردیم، درستش کردیم. الان الحمدلله بدون که چاه بزنیم آبمون مشکلش حل شده. دومین مشکلمون در مورد زیرساختهای مدارسمون بود که همشون بالای 40 سال گتمت شده، همشون فرشده هستش. الان برور 6 ماه نسبت به احداث مدرسه ابتدایی اقدام کردیم که زمینشون خریدیم، تحویل آموزش دادیم. مشکل اصلیمون آب شرب است که ما الان دوستای ما نزدیک 4200 نفر جمعیتش بود. متاسفانه به دلیل مشکلات کمابی آب شرب و کشاورزی جمعیت ما الان اومده 2800 نفر صف شده، چه نزدیک 1000 نفر از دوستا کوچ کردن فقط به خاطر آب شرب بشه.
بله.
قرار بود واسه اون یه دونه آببند خاکی درست کنه، تخته مصور شده، تایید نهادیش اومده، همینجوری مونده. مشکلات کشاورزی ما بسیار بسیار زیاده.
پس شما هم با کمبود بودجه مواجه هستید؟
آره دیگه، قراره از استانداری تخصیص اعتبار بشه که در مرحله تخصیص اعتبار بیرن چیزی ندارن.
خیلی سپاسگزارم. آرزوی موفقیت میکنم برای شما دهیار محترم روستای یزکان و همه مسئولین و دولت مردان ایران عزیزمون. متشکرم که با من گیتی محمدی در این بخش همراه بودید. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
سرزمین محبوب من ایران، ای عشق جاوید.
همراهان عزیز رادیو ایران، وقتتون سرشار از خیر و برکت. دوستان، به مناسبت برگزاری 17مین اجلاس پیرغلامان و خادمان حسینی در استان یزد ارتباط تلفنی داریم با همکار گزارشگرمون جناب آقای اطمینان تا از کم و کیف اجلاس اطلاعاتی رو در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. جناب آقای اطمینان سلام بر شما، روزتون بخیر، در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما همراهان گرامی رادیو ایران و همکاران گرانقدرم در این شبکه. از یزد، دیار دارالعباده و حسینی ایران، خدمتگزار شما هستیم و قرار هست که یک کوتاه درباره 17مین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی براتون بگم. این اجلاس از 5 تا 8 در حسینی ایران یزد در حال برگزاری است و اگر که از روند اجرایی شدن این اجلاس خواست باشم براتون بگم، ما 5 شهریور ما ورود مهمانان گرانقدر رو داشتیم به محل اسکان و این اجلاس در عصر 5 شهریور ما حوالی ساعت 18 یک استقبال رسمی و مردمی رو داشتیم در آستان مقدس امامزاده سید جعفر محمد علیه السلام است.
بله.
که بسیار هم زیبا و در خور و شایسته بزرگواران بود. بعد افتتاحی رسمی رو ما دیروز صبح در 50 کیلومتری مرکز استان در شهرستان میبود داشتیم.
بله.
که با حضور مسئولان و مقامات این افتتاحی انجام شد.
بله.
و بعد از اون هم شاهد نشست‌های تخصصی بودیم و حضور خادمان و پیرغلامان امام حسین علیه السلام در اقصا نقاط استان و شهرمون یزد در جمع مردم حضور پیدا کردن، در حسینی ها و تکایی مختلف. و این نشست های تخصصی هم که در حال حاضر در حال برگزاری هست با موضوعات مختلفی انجام میشه که اگر که اجازه بفرمایید من گوشه ای از این موضوعات رو خدمتون عرض کنم.
خواهش میکنم، در خدمتیم.
گام دوم انقلاب، وظایف شعرا و مداحان، روزه های خانگی و پیوند عاشورا و مهدویت و در بخش بین الملل بحث تمدن اسلامی مورد بحث و بررسی قرار میگیره. انشاءالله امشب حوالی ساعت 23 دقیقه با مراسم اختتامی این اجلاس در یزد در مجمع تاریخی امین شخماق همراه بزرگواران خواهیم بود. در این اختتامیه با حضور ریاست محترم سازمان صدا و سیما قرار هست که پرچم این اجلاس تقدیم بشه به آذربایجان شرقی برای میزبانی دور بعد 18مین اجلاس.
بله، بسیار
دوستان، نکته رو من اینجا یادآوری کنم که ما قریب به 700 مهمان داریم در این اجلاس که از تمامی ایران و 32 کشور جهان حضور پیدا کردند در این اجلاس بین‌المللی. و یکی دیگه از نکات بسیار جالب این اجلاس این هست که این اجلاس به صورت مردمی و با کمک خیرین در حال برگزاری است. امیدوارم که تونسته باشیم میزبان خوبی باشیم برای تمامی پیرغلامان و خادمین امام حسین علیه السلام.
انشاءالله. بسیار متشکرم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
خداوند یار و نگهدار شما. گفتگو کردم با آقای اطمینان، همکار گزارشگرمون. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها از رادیو ایران.
منم پیر غلام تو، دلم درگیر دام تو، شبیه این کبوترها نشسته روی بام تو، شبیه این کبوترها نشسته روی بام تو. حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم. اگر چه خستم و پیرم، زمان کرده زمین گیرم، ولی با شوق میمیرم که عشقت مانده در جانم.
صدایی